بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. سخنرانی با عنوان بارش توجه، 16 دی ماه 1403، مشهد مقدس،
جلسه سوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در زیارت جامعه کبیره که حقاً و انصافاً شناسنامه اهل بیت و گنج گرانبهایی است که معارف بی‌نظیری در این زیارت آمده، خب فقرات مختلفی در این زیارت هست که هر کدوم جای تحلیل و بررسی داره و عبارات عجیبی است. یکی از عبارات عجیب و خاصی که در زیارت جامعه کبیر است که غالبا اون نکات عمیقش مورد اشاره واقع نمیشه و به کنه قضیه توجه نمیشه. بعضی بزرگان اشاره کردند به برخی نکات عمیق این بخش. این بخش از زیارت جامعه کبیر است که تو اون تقریبا بخش آخر زیارت جامعه کبیر میشه. به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی. خب چند بار این تعبیر رو تو زیارت جامعه داریم. البته گاهی تفاوت‌های ریزی هم با هم دیگه داره. اینجا به نظرم آخرین بار، بله، البته بعدش یه دونه به ابی انتم و امی و نفسی خالی داره. اینجا دیگه آخرین باریه که این تعبیر رو میکنه که به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی. یه جای دیگه هم قبلترش اسرتی رو هم اضافه تر داره که اینجا اسرتی نداره. به هر حال بعد از این که اعلام اظهار محبت در این سطح محضر معصومین به ما آموزش داده میشه در زیارت جامعه کبیره، این تعبیر رو داره: ذکر و کن فی الذاکرین و اسماء و کن فی الاسماء و اجساد و کن فی الاجساد و ارواح و کن فی الارواح و انفس و کن فی النفوس و آثار و کن فی الاثار و قبور و کن فی القبور. خب یه معنای سادش اینه که آقا شماها هم از جنس همین مردم هستید، قبرتون بین این مردمه، بدنهاتون بین این مردمه، جانتون بین این مردمه، ذکرتون اینجا جاریه. خب یه معنای خیلی ساده ایه. خیلی بعیده که آخر زیارت جامعه کبیره بعد از اون مطالب بلند و عرشی و خاص یهو سطح مطلب انقدر افت بکنه که بگیم که به هر حال شما هم بین این خلائق یکی از همینا هست. این حتما یه نکته خاصی داره، اتفاقا نکته خاص‌تر از مطالب قبلی. خب البته معمولا شارحانی که شرح زیارت جامعه نوشتن، چون که برای عموم نوشتن، وارد این بحثا نشدن. همین قبر و کن فی القبور رو مثلا فهمیدن که مثل قبرستان بقی، قبرها بین همه قبراست و شبیه بقیه قبراست، قبور و کن فی القبور. ولی برخی اهل حکمت و اهل معرفت وارد این بحث شدن به طور خاص، مثل مرحوم حاجی سبزواری رحمت الله علیه، حکیم سبزواری و حضرت امام رضوان الله علیه. حاجی سبزواری در کتاب شرح الاسماء الحسنا، در شرح اسماء الحسنا جلد 2 صفحه 45 نکته‌ای دارن. که خب نکته بسیار قیمتیه. حضرت امام هم در تعلیقه بر فوائد الرضویه، الفوائد الرضویه، تعلیقه که اونجا دارن صفحه 60 و 61 این مطلب رو اشاره میکنن. مطلب خاصیه، خیلی پر از نکته است. پس اول ترجمهش رو بگم. ذکر شما در ذکر کنندگان است، اسماء شما در اسماء است، بدنهای شما در بدنهاست، ارواح شما در ارواح است، جانهای شما در جانهاست، آثارتون در آثاره، قبرهاتون در قبوره. بعد از این فما اهلا اسماءکم و اکرم انفسکم و اعظم شأنکم. چقدر اسماء شما حلاوت داره، شیرینه. چقدر جانهای شما کرامت داره. چقدر شأن شما بزرگه. چقدر جایگاه شما خطیره. چقدر عهد شما، چقدر شما به عهد وفادار بودید. کلامتون نوره، امرتون رشده، وصیتتون تقواه، فعلتون خیره، عادتتون احسانه، سجیتون کرمه، شأنتون حق و صدق و رفقه، قولتون حکم و حتمه، رأیتون علم و حلم و حزمه. اگر خیری یاد بشود، شما اولشین، شما اصلشین، شما فرعشین، شما معدنشید، شما مأوا و منتهاشین. بعد دیگه به ابی انتم و امی و نفسی کیف اصف و حسن ثنائکم. من اصلا چطور میتونم توصیف بکنم ثناء شما رو و بشمارم اون جایگاه زیبای شما رو. بکم اخرجن الله من الذل و بقیه تعابیر. خب عرض کردم مطلب نشون میده که داره ارتقا پیدا میکنه سطح مطلب اواخر زیارت جامعه. نکته ای که اینجا هست، حالا مطلب تخصصی است، خیلی نمیخوام وارد بحث به صورت تخصصی بشم. مرحوم حاجی سبزواری میفرمایند که و فی زیارت معصومه فی ائمتنا، در زیارت رسیده‌ای که داریم در مورد اهل بیت که منظور زیارت جامعه کبیر است، اونجا داره ذکر کن فی الذاکرین، اسماء کن فی الاسماء، اجساد کن فی الاجساد، ارواح کن فی الارواح، این تعبیر رو میاره. اصلها العقل، یعنی چی؟ ای العقل الکلی الذی هو من سقع اللاهوت و هو المظهر الاعظم لصفات الله به مظهریت فانیه فناء تاما فی تجلی الظاهر منه. حالا عبارات چون عبارات تخصصی و فنیه، ایشون میفرماید که ناظر به مقام لاهوتی اهل بیته که عقل کلی است، اون مقام رو میخواد بگه. ایشون یه اشاره مختصری به این مطلب میکنه اینجا. اون مظهر اعظمه، اون مقام برای صفات خدا مظهریتی است در مقام فناء تام، در تجلی ظاهر از او. این حالا اینجا از حاجی سبزواری این عبارت رو داشته باشین. حضرت امام در تعلیقه بر فوائد الرضویه اینطور میفرمایند، عبارت رو باید بخونم دیگه، اینجا عبارت امام خمینی نمیشه نخوند، باید بخونم یکم روش بحث بکنید. میفرماید که قد علمت راشدن فی ما سبق. عبارت داشته باشین این مطلب اگه آقا بحث بشه کلید صدها ساعت سخنرانی و گفتگوه، کلن دریچه جدیدی برای ورود به بحث امامت، امام شناسی، حتی بحث مهدویت، حتی بحث حکومت، جامعه، حاکمیت، همه اینها از یه دریچه جدیدی مطرح میشه، خیلی نکته داره. امام میفرماید که بر اساس مطالبی که قبلا گفتیم اینو فهمیدی، عطا که من تحقیق به مستحق، بابت چیزایی که ما مطرح کردیم به واسطه این تحقیق برات این مسئله روشن شد. ان للانسان الکامل والولی المطلق مقام المشیت المطلقه. انسان کامل و ولی مطلق مقام مشیت مطلقه رو داره. اون چه مقامیه؟ بها ظهرت الموجودات، مقامیه که موجودات به واسطه این مقام ظهور پیدا میکنن. و تحققت الحقائق، همه حقایق اونجا محقق میشه و تذوتت ذوات، همه ذوات اونجا شکل میگیره. نه ذات خدا نه، بله بقیه ذوات. فهوه به منزلت الاصل و سائر الخلق فروعه. به 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 به، خیلی آقا مطلب عمیقی. این مقام اصل همه هستی فرع اینه، همه خلائق فروعشن. و لهل هیته علا مراتب الوجود، این احاطه داره به همه مراتب وجود. و منازل الغیب و شهود، به تمام عوالم غیب و شهادت احاطه داره. فلهو ان یقول نحنو، هر جا خدام که میگه نحنو اینو میگه، این نحنو اینه، اون مقامه خدا که ما نداره که. و یرید و کافت الموجودات من بادع بدایت ثابتات الازلیه، نقطه آغاز همه موجودات، همه اون چیزهایی که ثابته و ازلیست، این مقامه. و خاتم و ختام زائلات داثرت البالیه، نقطه شروع و پایان اونجاست. هو الاول و الاخر، تو زیارت جامعه هم بگیم بکم فتح الله و بکم یخته، با شما شروع میکنه خدا، با شما تموم میکنه. خب ما اصلا فکر میکنه خدا یه علی میذاره قبلش بعد مثلا شروع میکنه، نه بابا، این مال اون مقام هست. بله فهمود به کمیل، این روایت رو روی دیوار قبر مرقد حضرت کمیل هم نوشته. حالا اجمالا تو ذهنم فرمود همه اسرار رو من آغاز کردم، مهدی ما پایان میده، فاتحش منم، خاتم امام زمان. فانها القشر و هو لبها، همه عالم پوست این مقام ولایت مغزشه، همه عالم پوست این مقام ولایت، این مقام مشیت، این مقام انسان کامل، ولی مطلق، اون مقام، اون مغز همه هستی. و سوره و هو معناها، همه عالم صورت اون معناست، همه عالم پوست امام مغزه، همه عالم صورت امام معناست. و ظاهر و هو باطنها، همه عالم ظاهر امام باطنشه. بل هو صورت و المعنا و القشر و اللب و ظاهر و الباطن، نه همه عالم پوست و مغزه، هم خودش پوسته هم خودش مغزه، اصلا جزو چیزی نیست. یالو بحثا عرض کردم، بحثا سنگینی میشه. فروح الولیه، این عبارتو کار دارم، این یه خطو کار دارم، خیلی مطلب از تو این در میاد. فروح الولی، روح الکل و نفسه نفس الکل و جسمه جسم الکل، روح او روح کله، جان او جان کله، جسم او جسم کله. کما ورد ارواح و کنف الارواح و نفوس و کنف نفوس، یا انفس و کنف نفوس و اجسام و کنف الاجسام. اینی که زیارت جامعه کبیره گفته اینو داره میگه حضرت امام میفرمان. ارواح و کنف الارواح نه یعنی آقا اجساد و کنف الاجساد، یعنی بدن شما بین این بدن هاست، یعنی بدن ها همه به بدن شما بدن است، همه روح ها به روح شما روح است، روح شما روح روح هاست، جسم شما جسم جسم هاست، جسم شما جسم ها رو جسم کرده، همه مجاز مال شما حقیقیه. به این که نمیگن جسم، جسم حقیقی جسم امام زمانه، بقیه هم شبیه اونه، طفیلی اونه، اضافه گل اونه، اضافه خلقت اونه، پسماند خلقت اونه، به اونام حالا گفتن جسم. جسم یکیه، روح یکیه، جان یکیه، اونم جان امام. البته تو اون مرحله عالیش دیگه این تکثرش هم معنا نداره که علی و حسن و فاطمه و اونجا یک حقیقت که حالا گاهی ازش تعبیر میکنن بزرگان به حقیقت محمدیه. الله سلام. اون یه حقیقت. راه برای بقیه هم تا حدی بازه. سلمان هم به اونجا که میرسه میشه سلمان محمدی. این محمدی نه از این فامیلای محمدی خودمون، مثلا محمدی حسنی حسینی امام صادق مثلا گفتن بهش بنگین سلمان فارسی، بنگین سلمان محمدی. این سلمان محمدی معناش حقیقت قضیه است. بقیه انتصاب ها انتصاب های فرعی و سوری و حاشیه‌ای و ظاهری و مجازیه. خیلی جالبه، تو روایتی هم داره فرمود مؤمن هم عربیون هم فارسیون هم محمدیون هم علویون هم هاشمیون هم نبطیون. بعد همه اون معانی حقیقی این کلمات رو نسبت داد. فهمون چرا میگم مثلا عربیون؟ چون دل بازی داره. عرب وقتی که یه عبارتی گشوده میشه از ابهام در میاد در برابر عجم عجمه که مبهم گنگه، وقتی مطلبی کامل واضح بیان میشه میشه اعراب، میذارن عرب عربی. فهمود مؤمن عربه، مؤمن فارسه، مؤمن هاشمیه، مؤمن علویه. بعد هر کدوم اینا رو اون معانی عمیق لطیفش رو به مؤمن نسبت دادن که مثلا هاشمیه حشمه اون حالتیه که یه چیزی رو میشکنن با تبر، فهمود این بت‌ها رو شکسته واسه همین اینم هاشمیه. هر مؤمنی هاشمیه، هر مؤمنی عربه، هر مؤمنی فارس. اینا همه یه معانی حقیقی لطیفی داره. اونی که مؤمنه به اون روح هستی متصله، همه این معانی اون روح اون معنا روح حقیقی اون فضایل رو همه رو داره دیگه. واسه همین اساسا این از نفهمیدن اون مقامه که فکر میکنه پیغمبر عربه، فکر میکنه پیغمبر مرده، فکر میکنه پیغمبر مثلا 60 ساله است. روح هستی جان هستی امامه. دوباره عبارت رو میخونم، فروح الولی روح الکل و نفسه نفس الکل و جسمه جسم الکل. چرا باید امام زنده باشه بین ما باشه؟ چرا اگه امام نباشه زمین اهلش رو میخوره؟ معمولا در مورد فلسفه حضور امام چی میگه؟ آقا امام غایب میشه، خب اصلا نباشه متولد بشه. چرا باید امام باشه و غایب باشه؟ برای اینکه جسمه او جسم کله، بدون جسم جسمی نمیمونه، معنا نداره اصلا. جسمی تو این عالم معنا نداره. همه جسم ها فرع جسم اوست، همه روح ها فرع روح اوست. اجساد و کم فل اجساد، انفس و کم فل نفوس، ارواح و کم فل ارواح. چقدر لطیفه. بعد امام میفرماید که به عبارت دیگه، حالا یه چیز جدیدی میفرماید تکمیل مطلب قبلی که این خیلی به درد باز به درد میخوره. من سلک سبیل الحق، آقا هر کی که راه حق رو بره و خرج عن الانانیه به قول مطلق، هر کی که به طور مطلق هیچ انانیتی نداشته باشه، هیچ، اصلا این در برابر خدا مرده 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 است، هیچه هیچه هیچه، هیچ شأن و ظهور و بروزی در برابر خدا نداره، هیچ منی نداره. کسی که اینطور بشه و در ذات و صفت و فعل و شأن در رب متعال فانی بشه و مملکت وجودش رو به قیوم صاحب جلال تسلیم بکنه و قلب سلیم داشته باشه و با قلب سلیم به محضر خدا بیاد و به مقام عبودیت برسه با طریق مستقیم و به این حقیقت برسه که لا موجود سوى الله و لا هو الا هو، به حقیقت لا اله الا الله اگر کسی برسه، ربما شملت و رحمت الواسعت الالهیه، چه بسا اینم مشمول رحمت واسعه الهی بشه، مشمول فیوزات کامله ربوبی بشه، به ارجائه الى مملکته و ابقائه بعد فنائه، به این که خدا او رو ارجاع میداد به مملکت خودش و ابقا میکنه بعد فنائش، فیرجع و حین یرجه و رابحن فی تجارت غیر خاسر فی معاملته، این تجارتش سود برده و تو این عالم کاسبی درست و حسابی انجام ده، خودشو به خدا فروخته و من الناس من یشی نفسه و ابتقاء مرزاته، خدا بهشی میده. اینا که تو مقام دنبال شهادت، حاج قاسم شب شهادتش چی نوشت؟ قبلش چی؟ من تشنه دیدارتم، یا مثلا داروی درد من شهادت است. داروی درد من، این چه دردیه؟ درد فراقه. چرا شهادت داروشه؟ چون وصاله. با شهادت به چی میرسه؟ همون تعبیری که شب شهادت مینویسه، همان دیداری که موسی رو از آب و غذا و همه چی انداخت. این همون فناه، فنا میخواد. کسی که اینطور میشه خودش رو میفروشه به خدا، میبخشه به خدا، هر چه که داره ازش پیکر هم نمونه، اینجور داد خودش رو به خدا دیگه. او که دنبال این نبود که من بشم سردار سلیمانی، شهید سردار سلیمانی. گفت حتی رو قبر هم چیزی ننویسی از این عناوین مرسوم، یه سرباز نهایتاً بنویسی. یه قبر کوچیکی هم بین دوتا قبر برای خودش تهیه کرده بود. یه جور هم بود که میخواست بیشتر اگه حواسی هم به قبر او جمع میشه به اون بغلیه حواس جمع بشه، به اون شهید یوسف الهی. هیچ قاسم سلیمانی نیست، دنبال این نبود که یه شهیدی بشیم انشالله یه بزرگراه بزرگ مشهد رو به نام میکنن و کلی تو هر شهری چند تا خیابون و جاده و اون از همه اینا در بیاد، همین بدنی هم که داره واسش اضافیه، میخواد همینم هم بسوزونه. وقتی همه رو میده چی میشه؟ فعطاه تعالی، خدا در برابر این چی بهش میده؟ تسلیم روح الجزئیه روح الکل. روح جزئیشو تحویل خدا میده، خدا روح الکل به این میده. این فقط نیست که سلمان محمدی باشه، این قاسم هم قاسم سلیمانی نیست، این هم قاسم محمدی. روح الله موسوی خمینی هم روح الله محمدیه. البته اینا مراتب داره، هر کدوم درجاتی داره، به حال بعضی بالاترن بعضی پایینترن. ولی این وقتی وارد این مقام شد که میخواد ببخشه و بذل بکنه هر چه داره و از این هیچی نمانه، تو باشی و من هیچ. همونی که وقتی کدوم ساختمون بود از این بناهای تاریخی وارد شده بود حاج قاسم، میگفت اینا همه رفتند و ما هم میریم، اونی که میمونه خداست، اون فیلم معروف، ما هم میریم، همه نابود میشه. این توجه به اون نیستیه دیگه. وقتی که اینطور متوجه نیستی خودشه، خدا این روح جزئیه پر از چرک و محدودیت رو میگیره، روح کل بهش میده. فهمود کسی که من بکشمش خودم میشم دیش. این میشه مقام ولایت. ولایت، ولایت تکوینی تو عالم کارها میکنه. یه کلمه که بگی حتی اشتباه دهانش در بیاد، همه کائنات خودشونو موظف میدونن اینو انجام بده. بسبب ظاهر اشتباه، اشتباه در مورد او معنا نداره البته، به یک معنا. این مقام مخلصینه، مقام مقربینه. یه بحث قشنگی مرحوم آقای تهرانی، علامه تهرانی در مواد شناسی داره، جلد 7 اوایل کتابه، همین بحث روح و اینها رو مطرح میکنه. من آوردم اینجا اگه وقت بشه اشاره میکنم بهش. یه بحث رو مطرح میکنه در مورد ابرار و مقربین و اصحاب شمال. میگه بحث پرونده اعمال و اینا که مطرحه، از ابرار حرف زده، در مورد مقربین چیزی از نامه اعمال و حساب و کتاب و اینا نگفته. بعضی آیات هم که رسما گفته اینا اصلا حساب کتاب نداره. بعضی آیات گفته همه رو به بابت اعمالشون جزا میدم مگر مخلصین. یعنی چی؟ اونجا بحثی میکنه، خیلی بحثای عمیقی، اینا معارف ناب ماست. هیچ جام تو عالم آقا این حرفا جز مکتب اهل بیت این حرفا نیست، و تقریبا میشه گفت تو مکتب اهل بیت هم جز مکتب صدراییان و علامه طباطبایی و اینا جای دیگه باز این خبرها نیست، این عمق فهم نسبت به این آیات و این معارف. ایشون عدلشو میاره، البته خود علامه هم جای دیگه اینو بحث کردن. میگه آقا کسی که مقام مخلصین رسیده، مقام فنا رسیده، این هیچه، این هیچ شأن و تعین و بودی نداره. خلاصه بودی از این دیگه نیست، نابوده، نابود. توی یه حدیثی هم داره که فرمود بنده به من نزدیک میشه، من میشم چشمش، من میشم گوشش، من میشم زبانش. معروف به حدیث قرب نوافل. فرمود من میشم چشمش، من میشم گوشش. این بنده ای که این همه به خدا نزدیکه، خدا چشمشه، این اصلا دیگه چشم نداره. جزا رو از کی میگیرن؟ از اونی که چشم حساب کرد، یعنی تو مرحله پایین تریه که این هنوز فکر میکنه چشم داره و گوش داره و کار داره. اون کسی که تو اون مقامه اصلا کاری از خودش نمیبینه، اصلا کاری به اون نسبت داده نمیشه، به این نمیگن که. کما اینکه وقتی اسرائیل جون کسی رو میگیره که نمیگن مثلا اینجا یه اختلافی بود بین خدا و اسرائیل، اسرائیل مثلا جون طرف رو گرفت. اسرائیل مگر خودش کار میکنه؟ اسرائیل جون نمیگیره، خدا میگیره، خدا با دست اسرائیل میگیره. خب بعد خدا که با دست اسرائیل میگیره، بعد میاد از اسرائیل حساب کتاب میکنه که چند تا جون گرفتی؟ من مگه گرفتم؟ تو گرفتی؟ این که دیگه حساب کتاب نداره که. مقربین، مخلصین حساب کتاب ندارن، چون اصلا اونیست که کاری میکنه که بخواه حالا ازش حساب بکشن. مگه من کردم که از من میپرسی؟ اصلا من کیه؟ من کجاست که از اون منه میخوای سوال کنی؟ منی نیست. این مقام امامه، این مقام ولایته، این روح هستیه و ما رو دعوت به این مقام کردن. علامه طباطبایی میفهمون تمام انبیا امتشون رو به مقام خودشون دعوت کردن. پیغمبر اکرم متمکن در مقام احدیت بود، امت رو به مقام احدیت دعوت کرده. ظاهرا در بین انبیا کسی به این مقام نرسیده جز حضرت ابراهیم، اونم در آخرت به این مقام رسیده، در دنیا نرسید. این بحث رو تمامش کنم بعد مطالب بعدی رو انشالله. خودم که نمیفهم چی میگم، البته حالا جلوتر بریم بعضی نکات باز بیشتر روشن میشه. میفرماید که فی مقابل نفس الجزئیه نفس الکل، این نفس جزئیشو میده خدا، نفس کل بهش میده. جسم جزئیشو میده خدا، جسم الکل بهش میده. اینی که شهید شده جسم داده، این نبود که آقا همین 50 کیلویی هم که داشت داد رفت، این همه دنیا شده بدنش. آها، و قبور و کنفل قبور، همه اینا بدن شماست. اونی هم که شهید میشه به یه معنا همینه، شهید مقام ولایت میرسه. ما با چشم ظاهر بینه کورمون بگیم آقا چی شد، نه مردن که این بدبختا، مردن تو میمیری. اینا که مردن، این بخشید، این بذل کرد، این معامله کرد، فکر کردی از بین رفت؟ این خودش داد در طبقه اخلاص دو دستی. این یه جسم جزئی داد، بهش جسم کلی دادن، این همه جا جسم اوست. این میخواست یه خودکار برداره، یه لیوان برداره، بعد این دسته رو به کار مینداخت، این دسته هم یه مقدار توانی داشت تا بتونه اینو برداره. حالا که به این مقام رسیده، البته عرض کردم مراتب هم داره، اون کسی که اهل تقواست، اهل طهارته، ولی متصل به اون روحه. فیض روح القدس ارباز مدد فرماید، دیگران هم بکنن آنچه مسیحا میکرد. که خودش که نبود که، خاطر اون اتصال است. هر چقدر که این نفس نفس خودش نباشه، کارو نفس او رو میکنه. مشکل اینه که نفس خودشه. ما اینجا محدود شدیم، قفل شدیم، گرفتار شدیم. وگرنه هر کدوم از ما یه جعفر ابن محمدی. عجیبه. مرمای دولایی میفهمود کل یوم عاشورا رو به ما گفتن، ولی اینکه هر کدوم از ما یه حسین ابن علی هستیم رو گذاشتن خودمون بفهمیم. اون حسین ابن علی هستیم نه یعنی اون مقام نوری و اینها، نه، یعنی اون شعاع اتصال. آقا خورشید یه منبع نوره که شعاع داره، خب این شعاع اتصال هر چی که میره بالاتر به منبع نزدیکتر میشه، همون خورشید دیگه، مگه دو تاست؟ ما یه خورشید داریم، یه شعاع داریم. این مثال خورشید تو روایتمون اومده، فهمون روح مؤمن اتصالش به حق تعالی اتصال شعاع خورشید به خورشیده. مگه ما دوتا داریم؟ یه خورشید داریم، یه شعاع داریم. همون خورشیده که در مرتبه بیرون از خودش میشه شعاع، هرچی این شعاع دور میشه ضعیفتر میشه، کارکردش ضعیف میشه، اثرش ضعیف میشه، هرچی نزدیک میشه هی قویتر و شدیدتر. ما هم همینه، الیهی اسعد الکلم الطیب، صعود میکنه. کلمه طیب رو علامه در المیزان فرمود کلمه لا اله الا الله، توحیده. اونی که اهل توحیده صعود داره. ولکن یناله تقوا منکم، اونی که اهل تقواست. آیه قرآن خیلی قشنگه، اینا قربانی میکردن خونشو میمالیدن به کعبه. آیه نازل شد که لن ینال الله لحومها ولا دماؤها، نه این گوشتا به خدا میرسه نه این خونها به خدا میرسه، بلکه یناله تقوا منکم، تقوای شما هاست که به خدا میرسه. یعنی چی تقوا به خدا میرسه؟ خیلی عجیبه. یعنی شما به این شعاع شمس تقواست، هر چه با تقوا تر اکرمکم عند الله، شدیدتر، وجود شدیدتر، از این محدودیت ها و بسته‌بندی ها و این چارچوب ها در میای، در میای، وجودن در میای، قلبن در میای، حسن در میای. اینا داروی درد همه مشکلات امروز ماست. این افسردگی ها، این پریشونی ها، این تشتت ها، این به هم ریختگی ها، اینجا گیریم، گرفتار شدیم، قفل شدیم، در سجینیم. ان کتاب الفجار لفی سجین، تو سجنه، در سجینه. یه بحث بسیار فوق‌العاده‌ای داره همون اول جلد 7 مرحوم تهرانی. حتی این معارف علامه از خودشون اول در مقدمه الله شناسی میگه، میگه من این دوره معارف رو که شروع کردم الان یادم نیست، میگه 30 تا تفسیر دیدم، دیدم هیچ کدوم المیزان نمیشه، بنا کردم معارف المیزان رو به عموم برسونم. این دوره الله شناسی و امام شناسی و معاد شناسی معارف علامه است، المیزانشون بس داده. بله، همون معارف المیزان رو ایشون توسعه داده، عمومیش کرد، زحمت هم کشته، حقیقتا هم قابل استفاده است. تو جلد 7 یه بحثی میاره که اصحاب شمال، اولا بحثی که در مورد نامه اعمال میگه آقا این نامه اعمال رو دست راست و چپ اونجا نداره، از زاویه راست و زاویه چپه، که زاویه راست منظور میمنه است، محل یمنه، این ورم مشعبه محل شومیه، که حالا بحثی داره نمیخوام وارد اون بشم. بعد میگه که اینایی که دنبال طاغوت بودن اینا کله هاشون برعکسه. آیهش اینجا داره اگه من پیدا بکنم، میگه اینا کله هاشون برعکسه. آیه قرآن داره که اینها رو من در حالی میارم وارد آخرت میکنم که اینا سرشون برگشته. خیلی مطالب جالبی. حالا من اگه آیهش رو اول پیدا کنم بعد خدمت شما عرض کنم که نکته ایشون رو هم پیدا کنم، میگه چرا اینجوری میشه، چرا در مورد اینها اینطور گفته. شما تا صلوات بفرستین پیدا میشه انشالله. آیه 47 سوره نساء، من قبل ان نطمس وجوهن فنردها الى ادبارها، میگه تا قبل از اینکه قیامت بشه که چهره هاتون برگرده، این کله ها به عقب باشه، تا قبل از اینکه اوضاعتون اینطور بشه ایمان بیارید. یعنی اصحاب شمال با این وضع محشور میشن. خیلی این تشبیهات قرآن فوق العاده است. اینا این حقیقت تشبیه نیست، این حکایت از اون صورت مثالیه. ایشون توضیح میده، میگه چرا اینو اینجور میگه، دقت کن عبارت فوق‌العاده است. میگه این خلائق رو دارن میبرن به سمت خدا. این خلائق همه ما داریم صعود میکنیم، انا لله و انا الیه راجعون، داریم به سمت خدا برمیگردیم. ولی تو این برگشته همه اینطور نیستش که روشون به سمت خدا باشه، دارن میرن. بعضی همین جور که دارن عوالم رو طی میکنن میمیرن، قدم به قدم هم میرن بالا، ولی هنوز کلش به سمت پول و دنیا و اما آخر خودشه. اینو دارن میبرن، صورت ملکوتیش اینه که کلش برعکس، هنوز کلش به پایینه، عوالم پایین، به دنیا. اینا امامشون طاغوته، اینا پروندهشون از پشت بهشون میدن، نه یعنی رو به جلو داره میره دست میکنه از پشت میگیره، چون توجهش به پشته پرونده اعمالش رو از پشت بهش میدن. توجه است، اونم چون توجهش به مرکز یمنه، اصحاب میمنه است، از اونجا بهش نام اعمالش رو میرم، یکی هم که اصلا توجهش به خداست، اصلا اعمال در خودش نمیبینه، مثلا اینکه پرونده نداره که بهش بدم، اونم مقربینه. بلکه چی شد؟ این همینه، به میزانی که رها شده از این قیود، از این آلودگی ها، با چی سیر میکنه؟ با تقوا. تو روایت هم داره من امام اون کسی هم که تقوا داشته باشه. به میزانی که این تقوا کم میشه، رابطه کم رنگ میشه. خیلی مطالب فوق العاده داره. چند کلمه نکته بگم که حالا بعدم چند تا روایت از امام هادی بخونم، کم کم بحثو تمام کنیم. خلاصش اینه که امام روح هستیه، امام جانه، امام جان همه این عالم. نسبت همه با امام نسبت جسم و روحه. عرض کردم این خیلی ابعاد وسیعی داره، مثلا در مورد یه بخشیش توی تشکیلات، یه بخشیش توی امته، یه بخشیش در مورد ظهوره. اصلا فرایند ظهور چیه؟ فرایند ظهور اون وقتیه که این جسم خودشو تسلیم روح میکنه. چرا تو روایات گفتن که فرج چیزیه که شما بر رقم بزنید، دعای شما بر رقم بزنه؟ چون رابطه جسم و روح یه رابطه انعکاسیه با هم دیگه. بعضی چیزا از روح به جسمه، بعضی چیزا از جسم به روحه. جسمه که فضا رو برای کار روح فراهم میکنه. جسمه وقتی خوابش میاد روح تمرکز نداره، تمرکز کار روحه، ولی جسم خسته است، نمیذاره روح تمرکز کنه. جسم کار روح رو خراب کرده، مانع از نفوذ روح و اعمال نفوذ و کار روح شده، این مانع شده. بدنی که خسته است، بدنی که ناتوانه، بدنی که مریضه، بدنی که علیله. ما در زمانه غیبت این شکلیم، عالم اون جسم ضعیف و رنجور و بیجان و ناتوان. چرا اینطور شده؟ این ویروس ها و میکروب ها و باکتری ها و اینها این بدن رو پر کرده، اون اضافات و این بدن، بدن چابکی نیست، این بدن سنگینه. روح سر جاشه، توانمندی روح که عوض نمیشه. جسم نمیذاره روح کار کنه. حالا بحثای عمیقی اینجا ها. مثلا آقا شما بینایی مال نفسه، جانه که میبینه، جانه که میشنوه، درسته؟ مال جانه دیگه. این تجربیات نزدیک به مرگ طرف هنون داره میبینه، این چشمه که اینجا بسته است که، بعد تا اون ور عالم رو داره میشنوه، فلان کس فلانجا داره صداش میزنه توی استرالیا، این داره میشنوه. این گوشه که اگه به این گوش بشه که همین بغل تختشو نمیفهمه، جان داره میبینه، جان داره میشنوه. خب الان مثلا بنده چشمم ضعیفه، گوشم ضعیفه، چی باعث میشه که الانی که دارم نگاه میکنم، نه حالا پشت دیوار رو نمیبینم، همینجا رو اگه عینک نداشته باشم تا اون 5 قدم جلوتر نمیتونم ببینم. این بدن دچار اختلال شده، دچار آسیب شده، دچار ضعف شده، در اختیار روح نیست، اونجور خودشو کامل در اختیار قرار نداده، با همه توان و همه قوا، که اگه در اختیار باشه به تمامه میبینه، به تمامه میشنوه. پیغمبر فرمود شما اگه این تشتت توی افکار و خیالاتتون نبود، هرچی من میبینم شما میدیدید. خیلی حرفا، لسمعتم ما اسمع ولرأیتم ما ارا، هرچی من میشنوم شما میشنیدید. نه امیرالمومنین بشنوه، منو شما بشنویم، نه امیرالمومنین ببینه، منو شما ببینیم. خیلی عجیبه، یعنی قاعدش اینه، اینو شده خلاف قاعده. خیلی خنده داره، یعنی شده استثناء. یه کسی که حالا یه کمی میشنوه از عوالم بعد، امثال بنده و کر و کوریم دیگه. چرا اینطور شده؟ چون این جسم در اختیار آن جان نبوده، تسلیم نبوده، خودشو نصب. رابطه آقا فاصله افتاده، مانع افتاده، ضعف ایجاد شده. این ضعف مال همون شعاع شمسه، دور شده. این دوری و نزدیکیه به چیه؟ این عوالم وجود، دورترین عالم وجود دنیاست. هر چی که از دنیا دور میشه به اون مرکز نزدیک میشه، هر چی دنیایی میشه، هر چی مشغول دنیا میشه پرت میشه، شلوغ میشه، ضعیف میشه، ضعیف میشه، رابطش با اون روح، با اون جان ضعیف میشه. در حالی که قاعدش بر این بود که دیگران هم بکنن آنچه مسیحا میکرد، این هم باید آقا یه فوت بکنه مرده زنده بشه، نمیشه، این اتصال قطع شد. این هم باید یه نگاه بکنه با تصرف مشکل طرف رو حل بکنه مثلا، نمیشه، قطع شد، خرابش کرد، این رشته های اتصالی بریده شده. هرچه این رشته اتصالی قوی تر میشه این هم کار او رو میکنه، چون دیگه دهان دهانه این نیست، این شدت اتصال، این سلمان، این دیگه سلمان نیست که میگه، این علیست که در دهان سلمان حرف میزنه، این علیست که با دهان سلمان حرف میزنه، این علیست که در قوه تعقل سلمان تعقل میکنه. در حدیث معراج فرمود بنده من، اینا رو داشته باشین، اونا معارف ناب اهل بیته، محشر اینا، خدا کنه بفهمیم انشالله توی این ماه رجب و شعبان و رمضان انشالله ما رو به این حقایق نائل کنه. فرمود یا احمد، بنده من به درجه میرسه، لأقومن له مقام عقله، من به جای عقلش میشینم، من به جای عقلش میشینم. یعنی چی؟ بعد ما اسم این فکرای در پیتو گذاشتیم تعقل، تعقل اونه، رأی شماست که حتمیه، قطعیه، جزمه، حتمون و جزم، اون رأی اساسی، نظر اساسی، اون عین واقعیته، اون خود حقیقته. بعد ما اینجا میشینیم واسه خودمون میبافیم اسم اینو گذاشتیم تعقل، می میگیم عاقل، عاقل اونیه که اصلا عقل نداره. این عقلی که بقیه دارن، بقیه بهش میگن مجنون، این عاقله، اونی که عقلش هم تحویل داده. آقا من نمیخوام حتی فکر کنم، تو جای من فکر کن، تو دعای عرفه داره دیگه، به تدبیره که ان تدبیری، آقا با تدبیرت منو از تدبیر خودم مستغنی کن، من تدبیر نداشته باشم، من اصلا فکر نداشته باشم، من اصلا تعقل نداشته باشم. این مثل اینا که مورفین میزنن و چه میدونم شیشه میکشن و اینا نیستا که عقل رو از دست میده، این عقل رو از دست میده تو وهم میفته، اون از این عقل وهمی در میاد به خود عقل و خود حقیقت وصل میشه، اون خود حقیقت، اون به جان متصله، به جان عالم، به جان هستی. شرایط ظهور شرایطی است که این بدن متصل شده، قابل شده برای اینکه اون جان با این تن کار کنه، در اختیار قرار داده از خودش را. در اختیار کی؟ در اختیار جان. در اختیار جان یه وقتایی نیست. چرا؟ چون بیماره، ضعیفه، مشغوله، پراکنده است، شلوغه، درگیر بازیه. این از جان دور شده. هر چی به جان برگرده، در واقع ما باید برگردیم و این اون چیزی که من و شما باید رقم بزنیم. فرج کار من و شماست، ظهور کار من و شماست، همونجور که بیداری کار جسمه، روح که بیداره، روح که خواب نداره، من و شما باید قیام کنیم، او که قائمه. نگفتن امام زمان یقوم، گفتن قائم، او از اول در قیام بوده. اون دوست ما توی اون قضیه شنود میگو حتی توی خیمه هم که امام زمان دیدم، دم ایشون ایستاده است. میگو اونجا ملتفت شدم به این که ایشون به این دلیل قائمه. تو روایت هم داره که ظهر عاشورا وقتی ملائکه گله کردن به خدای متعال که این بنده تو اینطور مورد حدک حرمت واقع میشه، خدا پرده رو کنار زد، امام زمان رو در حالی که قائم بود به اینها نشون داد، فرمود من با او انتقام میگیرم. یعنی آقا از اول خلقت امام زمان در قیام بوده است، این نیست که امام زمان خوابه بعدن قیام میکنه، او قائمه، من و شما باید قیام کنیم، لیقوم الناس بالقسط، ما باید قیام کنیم، ما قائم نیستیم، ما قاعدیم، ما خوابیم، ما مستیم. الان که امید داریم به این که با مذاکره و چه این توهمات هرچی به جان برگرده. راه بازگشت به جان چی بود؟ تقوا. یناله و تقوا من کن، توجه به عوالم بالا. هرچی مشغول این عوالم پایین میشه از امام دور میشه، از حقیقت دور میشه. این واقعیت که تو زندگی همون هم میفهمیم، اونی که درگیر چک و وام و پایان نامه و ماشین بهتر و فروش خونه و خرید خونه و درگیر ایناست، دیگه دعای ندبه و توسل و استغاثه و حرم و زیارت و اصلا آرامش دیگه. خب اون اتصال به اون روحه که آرامش میاره دیگه، از این بندا درش میاد، از این سجین در میاد، آزاد میشه، رها میشه، احساس میکنه همه عالم مال اینه. چون واقعا هم همینه، عرض کردم این یه اتفاق قلبی و حسیه ها، واقعا اینو درک میکنه ها. همین تو همین دنیا رسیدند افرادی به این حقایق که اگر بنا باشه، اینا چیزای عجیبیه ها. الان چطور من نسبت به این تنم در خودم احساس قدرت میکنم؟ الان من اراده بکنم این لیوان آبو بردارم، هیچ به ذهنم نمیاد که با این تن چه خواهی کرد. کامل این بدن رو آماده میدونم و قادر میدونم برای اینکه این لیوانو برداره. شاید در حد اون تلویزیونم این قدرت رو در خودم ببینم، ولی مثلا در حد چه میدونم مثلا اون میز شاید دیگه در خودم این قدرت رو نبینم. در حد یخچال که دیگه نمیبینم، چون من توانم رو توی این بدن تعریف کردم، محدود میبینم قدرتم رو به این بدن. وقتی از این محدودیت رو در میاد، همه عالم رو بدن میبینه برای خودش، برای خودش، کمان که برای امام هم همینه. این چون به اون حقیقت، به اون خورشید متصله، این هم احساس میکنه هر کار که بخواد بکنه میتونه بکنه. البته برای او منوط به اجازه است، اجازه میخواد، اجازه میخواد. یا لسه داستانات تو ذهنم اومد که ترسم شبه بندازم. بعضیا ما مثلا میگم آقا فلانی مثلا صوت جلسه رو گوش بده. اصلا صوت چیه؟ شما اگر کسی به حقیقت جان خودش برگشته باشه، اراده میکنه هر صدایی رو هر جایی بشنوه. همین الان اینجا تو اون کلاس حاضر میشنوه. ما محدود کردیم، بستیم، بعد اسم اینو بشیم زندگی، اسم اینو بشیم آرامش، بعد با همینم زندگی میکنیم، با همینم خوشیم، با همین توهمات هم فهم میکنیم. مثلا یه گوشیه یکم فقط اگه بره بالاتر، آیفون نمیدونم 16 بشه، دیگه حل من تو همه کلاس ها میتونم شرکت کنم. مشکل هم فقط همینه که آیفون 16 نیست، یکم قابلیتش پایینه. مرحوم آقای علامه میرجهانی میگه سال 50 من نشسته بودم تو منزل، شاید قم بوده یا اصفهان بوده، یا آقای اومد که داستانش مفصله، خواندنی هم هست، یا آقای اومد به من گفتش که من فلان کسم، در روستای نورستان در صحرای طبس ما ساکنیم، که تعدادی از اصحاب امام زمان اونجا هستن و گفت ما با فرماندهمون در ارتباطیم. گفت دست کرد یه چیزی در آورد. حالا خود آقای میرجهانی یادم نیست سال چند از دنیا رفته، اول انقلاب شاید بود، میگه چیزی در آورد دیدم که اینا یه دستگاه یه تصویری با هم دیگه در ارتباطن. سال 50 هنوز تماس تصویری به این کیفیت برای ما نیومده. گفت میخوای فلانی رو ببینید، چیزی زد و بس شد و اون فلانی رو گفت من تعجب که اینا چیه. بعد گفتش که به زودی دشمن قصد تعرضی داره به صحرای طبس، ما دفع میکنیم این واقعه رو، این تعرض دشمن رو. 10 سال بعد داستان صحرای طبس پیش اومد. آره چند سال دیگه میخواد حمله بکنه به اون نقطه که ما هستیم و همونجا میزنیم، یعنی اون جایی که ما هستیم میزنیم میپکنیمش. ولایت اینه، اون کسی که اتصال داره، البته اینو عرض کردم، اجازه میخواد، یعنی منوط به اجازه اوست. ما رو دعوت به این نقطه کردن، یک مجموعه، یه تشکیلات روح خودش رو باید درک بکنه، ارتباط با اون روح باید برقرار بشه. وقتی با اون روح ارتباط نیست، روح ولایت وقتی تو مجموعه نیست، دیگه حالا کم کم جمعش بکنم و اون روایت های امام هادی رو بگم، اگه آقا اتصال به روح باشه، اون روح ولایت، روح ادب، روح تواضع، روح محبت، اون تو مجموعه دیده میشه. اون مجموعه ای که همه جاش بوی توحید میده، اون مجموعه ای که همه جاش بوی ادب میده، همه جاش بوی تواضع میده، اینو مجموعه ای که متصل شده به روح خودش، این شده بدن برای امام زمان، این دیگه آقا متلاشی نمیشه، این دیگه آسیب نمیبینه، این دیگه مغلوب نمیشه، این دیگه لنگ نمیمونه، این همه داستان تو اتصاله، اتصال با روح که شرطش هم توجهه، عشق، این شدت عشق، خروج از این توهمات و این بافته های ذهنی و من اینطور، تو اونطور، اون یکی اونطور، آخه این اونجور، آخه این کوچیکتره، آخه اون بزرگتره، آخه این سوادش اینه، آخه اون سوادش اونه، گیریم دیگه، گیره همین توهمات. وقتی از اینا در اومد، متصل میشه، وسیع میشه، بزرگ میشه، اون مجموعه هم که این شکلیه اینجوری میشه، اون مجموعه هم از این محدودیت ها در میاد، این دیگه از ظرف زمان و مکان و اینا در میاد. مدرسه تعالی چه میدونم مثلا در مشهد، مثلا در سال فلان چیه؟ مدرسه تعالی ازلی و ابدی است، اگر متصل به اون روحی باشه که ازلی و ابدی است، اگه اون حقیقت رو داشته باشه. شرطش هم اینه که اون افرادی که تو اون مجموعن نسبتشون رو با اون روح درک بکنن، نسبت وظایفشون رو با اون روح درک بکنن. اگه این شد، این مدرسه میشه در حکم دست امام زمان، در حکم پای امام زمان، در حکم زبان امام زمان. شما میخواین معارف رو تبلیغ بکنید دیگه، میشید زبان امام. زبان امام مگه دوچار لکنت میشه؟ زبان امام مگه بن میاد؟ زبان امام مگه گیر میفته؟ آزاد، رهاست. جمهوری اسلامی هم همینه، هر مجموعه همینه، اگه به اون روح متصل بشه. کار من و شما اول اتصال خودمون به اون روحه، بعد این اتصال دادن به اون روحه، توجه دادن به اون روحه، برگردوندن به اون روحه. بذار من چند تا روایت بخونم از امام هادی علیه السلام، خستتون کردم. این بحث جسم و روح رو داشته باشید، بعدها شاید دوباره مفصل‌تر بهش بپردازیم، چون خیلی نکته داره. امام روح زندگی است، روح عالمه، روح هستی است،